ساعت 12 شب در تهران، 10:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌هایی از روز دوشنبه 11 مهر ماه 1390 را سپری می‌کنیم. در یک ساعت آینده و مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با رضا جمالی. رضا، سلام مجدد.
سلام فرین، شب شما هم بخیر، شب شنوندگان گرامی هم بخیر باشه. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای 8 روز ادامه یافت. در همین حال به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2 از نمایندگان کارگران اعتصابی و 1 کارگر که روز شنبه در پتروشیمی بندر امام بازداشت شده بود، آزاد شدند. در میان اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه مستقل کارگران دسفول و 2 تشکل کارگری در اندیمشک در بیانیه مشترکی حمایت خود را از اعتصاب در بندر امام و ماهشهر اعلام کردند. داریوش هندویی، نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران، از آنچه واردات کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی نامید انتقاد کرد و گفت واحدهای بسیاری به همین دلیل دچار تعطیلی و بحران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی چین را کشوری توصیف کرد که به دنبال استثمار اقتصادی و صنعتی جدید است و افزود در توافق‌های اقتصادی باید منافع خود و مقاصد و اهداف طرف مقابل را مد نظر قرار دهیم. نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران با ابراز نگرانی از ابراز توافق‌نامه 50 میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی با چین گفت آن روز روز مرگ کارخانه‌های ایرانی است. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دانشجویان دانشگاه یزد روز یکشنبه در تجمعی به مشکلات صنفی و رفاهی موجود در این دانشگاه اعتراض کردند. بر پایه این گزارش، دانشجویان نخست در مقابل مسجد دانشگاه و سپس در سرویس غذایی دانشجویان تجمع کردند و خواستار بهبود شرایط صنفی و رفاهی خود شدند. اسرائیل روز یکشنبه درخواست میانجیگران بین‌المللی برای از سرگیری مذاکره مستقیم با فلسطینیان را پذیرفت، اما اعلام کرد که این مذاکره باید بدون پیش شرط برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست از سرگرفته شدن مذاکرات از سوی گروه 4 جانبه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد صورت گرفته است. موضع اسرائیل در شرایطی اعلام شده که تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که پیش از هر گونه مذاکره اسرائیل باید شهرک‌سازی را متوقف کند. پلیس آلمان اعلام کرد که 4 اسلامگرای مظنون به تدارک برای حمله به مراسم 21مین سالگرد اتحاد دو آلمان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار بوده است که صدر اعظم و رئیس جمهوری آلمان در این مراسم که روز دوشنبه برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی پلیس شهر کلن به رویترز گفت که این 4 مرد بین 22 تا 27 سال سن داشتند. در خبر دیگر، حدود 35,000 نفر روز یکشنبه علیه کاهش بودجه بریتانیا از سوی دولت دیوید کامرون در شهر منچستر در شمال غربی این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات همزمان با کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در شهر منچستر صورت گرفته است. این تظاهرات از سوی کنگره اتحادیه کارگری بریتانیا با شعار شغل، رشد اقتصادی و عدالت برگزار شده بود. دولت یونان در جلسه اضطراری در روز یکشنبه آنچه که طرح کوچک کردن بخش دولتی مینامد را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این طرح 30,000 تن از کارگران، کارکنان دولت در مدت 1 سال بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و پس از آن اخراج خواهند شد. کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وامی به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان بوده است. اسلام آباد روز یکشنبه قبیاً اظهارات مقامات افغان مبنی بر اینکه قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان تبعه پاکستان بوده است را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که اظهارات مقامات افغان بی اساس بوده و سازمان اطلاعات پاکستان هیچ نقشی در ترور برهان الدین ربانی نداشته است. پیشتر دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که تحقیقات یک کمیسیون ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی یک شهروند پاکستانی بوده است. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ محمود خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا گریخته، هنوز در صدر اخبار است. این بار تصویر خانه او در کانادا در اینترنت منتشر شده. نگاهی داریم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. رئیس کمیته اصولگرایان میگوید جبهه پایداری نزدیک به محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس نامزدهای جداگانه خواهد داشت. در گفتگو با یک کارشناس بررسی خواهیم کرد این گمان زنی به چه معناست. مسعود شفیعی وکیل سه جوان زندانی ایرانی ممنوع خلوت شد. گزارشی داریم در این باره. جان مکین سناتور آمریکایی خواستار رساندن کمک‌های فوری به زخمی‌ها و مردم شهر سرت لیبی شد. مخالفان سوریه در پایان نشست استانبول تشکیل شورای ملی انتقالی سوریه را اعلام کردند. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به اهداف این شورا. فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور هالیوودی جایزه خود از فستیوال زوریخ سوئیس را به مستندسازان زندانی ایرانی تقدیم کرد. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. تصویری از خانه محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی در کانادا همراه با تیتری که نشان می‌دهد این خانه 3 میلیون دلار ارزش دارد به تازگی منتشر شده. اگرچه این دو با هم الزاماً چیزی را ثابت نمی‌کند، اما سفر بی بازگشت محمود رضا خاوری از ایران این گمانه‌ها را تقویت کرده که او مسئول اصلی پرونده‌ای است که این روزها در تیتر نخست رسانه‌ها جا خوش کرده. آرش حسنیا گزارشی دارد از آخرین اخبار مربوط به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
هنوز در فهرست مسافران هیچ پرواز ورودی به فرودگاه امام خمینی تهران نام محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران ثبت نشده است. البته آنگونه که یکی از اعضای هیئت مدیره این بانک به خبرگزاری فارس گفته، محمود رضا خاوری اصلا قرار بازگشت نداشته است. خاوری به ایران باز نگشته و آنطور که خبرگزاری ها می نویسند پاسخگوی مسئولان وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی هم نیست. به نوشته سایت الف، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران اخیراً با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان وزارت اقتصاد نوشته به دلیل اینکه به وی توهین شده است حاضر به مکالمه با مسئولان کشور نیست. محمود رضا خاوری با نوشتن نامه‌ای به حسین دشتی رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران دلیل پاسخگو نبودن خود را عصبی بودن و بیماری مزمنی یاد کرده که در این مدت به سراغش آمده است. به نوشته آقای خاوری هیچگاه تا این حد تحقیر نشده بوده. آنطور که سایت الف نوشته اشاره مدیر عامل مستعفی بانک ملی به چندین ساعت بازجویی است که پیش از سفر به خارج از ایران در ارتباط با موضوع پرونده فساد مالی اخیر از او صورت گرفته است. در این میان دست به دست شدن گزارش یک روزنامه انگلیسی زبان از محل زندگی خاوری و خانواده‌اش در کشور کانادا نیز فضای عمومی را به گونه‌ای رقم زده که محمود رضا خاوری مسئول اصلی پرونده فساد مالی اخیر است. در گزارش این روزنامه ارزش منزل مسکونی محمود رضا خاوری در کانادا 3 میلیون دلار ارزیابی شده است. به نظر می‌رسد این پیشبینی که در نبودن محمود رضا خاوری سنگینی مسئولیت پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی اخیر بر دوش او سنگینی خواهد کرد در حال محقق شدن است. اما پرسش‌های بسیاری پیرامون این پرونده بی پاسخ مانده است. پرسش هایی که پاسخ دهندگان به آنها خوشبختانه هنوز در ایران هستند و باید در این باره پاسخگو باشند. پرسش هایی از این دست که مهافرید خسروی فر و گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با حمایت چه شخص یا جریانی و چگونه توانستند به چنین تسهیلات و اعتبارات اسنادی کلان بانکی دست یابند. چرا بانک مرکزی نتوانسته به عملکرد شبکه بانکی نظارت کند و چگونه مسئولان بانک صادرات در برابر صدور این حجم اعتبار اسنادی واکنشی نشان ندادند. از واکنش کشدار افکار عمومی نیز چنین برمی آید که برکناری مدیران عامل بانک صادرات و سامان، استعفای مدیر عامل بانک ملی و عزل عضو هیئت مدیره این بانک نتوانسته رضایت مردمی را برآورده کند که از اساس بر این باورند برای شکل گیری چنین فساد مالی گسترده‌ای باید دستانی قدرتمندتر از مدیران میانی بانک‌ها در کار باشد.
گزارش آرش حسنی را می شنیدیم. یک عضو کمیته 7 نفره اصولگرایان در ایران پیش بینی می کند که جبهه پایداری نزدیک به محمود احمدی نژاد در انتخابات دور آینده مجلس نامزدهای جداگانه ای داشته باشد. در گفتگو با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می پرسد حرفهای آقای تقوی به معنای شکست تلاش ها برای اتحاد اصولگرایان ایرانی است. علیرضا حقیقی:
آقای تقوی در حقیقت میخواد خاطر نشان کنه که جبهه پایداری تقاضاهای بیشتری داره و نمیخواد وارد این لیست انتخاباتی بشه، مضافا بر این که خودش نظر کردن ما مثلا من فقط انتخابات نیست، ما چیزهای بیشتری داریم. ولی واقعیتش این است که جبهه پایداری مرزبندیش رو با آقای احمدی نژاد مشخص نکرده، فقط به جریان انحرافی که آقای مشایعی حمله میکنه، در حالی که با توجه به صحبتهایی که آقای صفایی بیریا مطرح کردن که در جلسات کابینه آقای احمدی نژاد مطرح کرده که آقای مشایعی قله است، ما باید به قله برسیم، چنین به نظر میاد که این وضعیت به گونه‌ای نیست که اینا بتونن به توافق و وحدت برسن.
آقای حقیقی، به این معناست که آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری دیگه از جریان اصولگرایی خارج هستند؟
جبهه پایداری افرادی که مطرح شدن نه آدمای مؤثری در انقلاب بودن، نه آدم مؤثری در جنگ بودن، بنابراین فاقد اون ریشه های اساسی در میان جریان اصیل انقلاب هست. افرادی هستند که بعد از قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد تونستن پوزیشن و موقعیت برای خودشون به دست بیارن، بنابراین خیلی اینها خودشون مهم نیستن، منابع مالی و منابع سیاسی که پشت اینها هستن اهمیت داره.
پرسش من این بود که معنا و مفهومش این است که نه تنها جبهه پایداری، آقای احمدی نژاد هم خارج از دایره اصولگرایی هست؟
ببینید، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی که در حقیقت یک جریان هستند، در جستجوی این هستند که بتونن انتخابات مجلس رو بخشی از صندلی‌هاش در اختیار داشته باشن. به نظر میرسه که پرونده اختلاس میتونه دامن دولت رو بگیره در ابعاد بزرگتر، ممکن است واکنش‌های میان دولت و قضایه سهمگین‌تر از اون چیزی باشه که الان به نظر میرسه.
آقای تقوی عنوان کرده جبهه پایداری میخواد از پول جریان انحرافی در انتخابات به نفع خودش استفاده کنه، شما هم میگین پول و امکانات پشت سر اینها مهم است. حالا در صورتی که جبهه پایداری با لیست جداگانه وارد انتخابات بشه، این میتونه باعث گرمی بازار انتخابات هم بشه؟
نه، خیلی جبهه پایداری نفوذ اجتماعی چندانی نداره که بتونه باعث گرمی بازار انتخابات بشه، یعنی نماینده جریان خاصی نیست و بیش از این که بتونه از جنبه اجتماعی بسیج نیرو کنه، صرفا در کوریدورهای قدرت دنبال این هستن که بتونن وضعیت رو ایجاد کنن که سهمیه‌های بیشتری بگیرن، مضافا برای اینکه آقای احمدی نژاد از این جریان استقبال میکنه برای اینکه بتونه در اردوگاه اصولگرایان شکاف بندازه.
پیشتر آقای غلامعلی حداد عادل مشاور آیت الله علی خامنه ای گفته بود اگر اصولگرایان نتونن به وحدت برسن در انتخابات آینده مجلس شکست میخورن. حالا معلوم شده که اصولگرایان با 2 تا لیست وارد انتخابات خواهند شد.
جبهه پایداری وزن اجتماعی چندانی نداره، بنابراین خیلی نمیتونه نیروی تعیین کننده به حساب بیاد.
بقیه اصولگرایان میتونن تنور انتخابات رو گرم کنن؟
جریانی به تنهایی نمیتونه ترون انتخابات دایرن گرم کنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما مسعود شفیع، وکیل 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران، روز یکشنبه اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد. موکلان آقای شفیع پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده، مسعود شفیعی، وکیل 3 آمریکایی زندانی در ایران، یکشنبه صبح در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران اجازه خروج از کشور پیدا نکرده و ماموران امنیتی گذرنامه او را با حکم قوه قضاییه ضبط کردند. بر اساس این گزارش، آقای شفیعی ساعت 6 صبح روز یکشنبه پس از ثبت مهر اجازه خروج در گذرنامه‌اش، آماده سوار شدن به هواپیما برای سفر به ایالات متحده آمریکا بوده که ماموران امنیتی با حکم قوه قضاییه گذرنامه‌اش را ضبط و اجازه سوار شدن به هواپیما را به او ندادند. دلیل ممانعت از سفر این وکیل دادگستری هنوز اعلام نشده است. پنجم مهر ماه نیز ماموران امنیتی با حکم بازداشت مسعود شفیعی وارد منزل او شده بودند و پس از چند ساعت بازرسی خانه، دفتر کاروی و مصادره چند ساعته گذرنامه، مدارک و کامپیوتر آقای شفیعی او را به زندان اوین منتقل و برای چند ساعت بازجویی کرده بودند. آقای شفیعی که در 2 سال گذشته وکالت پرونده جاش فتال، شین باور و سارا شورد را بر عهده داشت، درباره این بازجویی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که بیشتر صحبت‌ها حول محور پرونده‌های 2 آمریکایی زندانی بوده است. او در همان گفتگو از احتمال ممنوع خروجی‌اش ابراز نگرانی کرده بود. 4 مهر ماه جاش فتال و شین باور که 30 شهریور ماه با سپردن وثیقه 1 میلیون دلاری از زندان اوین آزاد شده بودند، در کنفرانس مطبوعاتیشان در نیویورک ضمن تقدیر از تلاش‌های مسعود شفیعی بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند که در واقع به دلیل آمریکایی بودن به گروگان گرفته شده بودند. آنها همچنین ضمن اظهار اینکه گوشه ای از خشونت و بیرحمی رژیم ایران را چشیدند، افزودند که در مدت بازداشت بارها صدای فریاد زندانیانی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند شنیدند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدیم. فراموش نکنید که 24 ساعته میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-4113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن رو میشنویم.
در مورد این اختلاس 3000 میلیارد تومانی که امروز بحث داغ جامعه ایران شده، این گونه اختلاس ها سال هاست که داره ادامه، سال هاست که وجود داره. ببینید تلویزیون بی بی سی فارسی اخیراً بر مستمع درباره زندگی آقای خامنه ای پخش کردن و اعلام کردن که در بیت رهبری و دفتر رهبری حدود 4000 نفر دور آقای خامنه ای جمع شدند. حالا شما تصور کنید اگر قرار باشه هر یک از این آقایون یا خانم هایی که دوروبر آقای خامنه ای هستن برجی 2 میلیون تومان حقوق بگیرن، 4000 تا 2 میلیون چقدر میشه؟ غیر از پاداش هایی که این آقایون و خانم های دوروبر آقای خامنه ای میگیرن. بیت رهبری که یک نهاد دولتی نیست که دولت بخواد بودجه اون رو تامین کنه. پس این پول ها، این ثروت ها از کجا داره میاد؟
خواستم این آقای کسی رفت دوزی که زحمتی دوزی به خودش داد فرده اون روز میره سر کار. حالا این حضراتی که این پول دوزیدن خیلی راحت میگن اینا استفاده دادن و اوناش نمی که استفاده ندن عزلشون میکنی. اونه که از خداش نه عزل بشن یه استفاهشون قبول بشه، میرن میشنن این 3000 میلیارد خوره که تا قیام قیامت میخورن حالشه میکنن.
میخواستم بگم که این آقای خامنه ای رهبر ایران بوت پیروانش هم بوت پرستن.
خواستم بگم که همینطور که به اصطلاح طبق قانون اصل 90 به تخلفات آقای احمدی نژاد رسیدگی میشه در مجلس، آیا به تخلفات رهبر جمهوری اسلامی هم در این مورد اقدامی میکنن یا نه؟
شما که نمیتونید اقتصاد، نرخ تورم و خیلی چیزهای دیگر رو توی کشور خودتون کنترل بکنید، با چه روی میگیم میخوام مدیریت جهانی بکنید؟
ساعت 12:18 همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با بالا گرفتن وخامت اوضاع در شهر سرت و دهکده زادگاه معمر قذافی، دیکتاتور سرنگون شده لیبی جان مکین، یکی از سناتورهای ارشد سنای آمریکا، خواستار کمک‌های فوری دارویی این کشور برای هزاران نفر از زخمیان شهر سرت شد. گزارش‌های بیشتر از آخرین تحولات لیبی را از نادر صدیقی می‌شنویم.
سناتور جمهوری خواه جان مکین که به همراه 2 تن دیگر از قانونگذاران آمریکا از لیبی دیدن کرده است، شرایط جنگ زدگان و زخمیان را در آخرین مراحل پیکارهای محل زادگاه معمر قذافی بحرانی توصیف کرد. سناتور مکین از دولت آمریکا خواست تا کمک‌های دارویی و پزشکی فوری به لیبی ارسال کند. او گفت 10,000 تن کشته شدند و در این مورد رقم 25,000 تن را ذکر می کنند و این علاوه بر 3,000 نفری است که نقص عضو پیدا کردند. رقیب آقای اوباما در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS افزود که 60,000 زخمی وجود دارد که این یک آمار دولتی است. سناتور مکین روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ترابلوس گفته بود که مردم لیبی این روزها الهام بخش مردم در تهران، دمشق و حتی در پکن و مسکو شدند. آنها به جهانیان الهام می‌بخشند و می‌گویند که حتی بدترین دیکتاتورها را هم می‌توان سرنگون کرد و آزادی و دموکراسی را جایگزین ساخت. سناتور جمهوری خواه لینسی گرهام نیز که به همراه سناتور مکین به لیبی رفته بود اظهار اطمینان کرد که مردم لیبی اکنون که آزادی خود را کسب کردند درک می کنند که از آنها چه توقعی می رود. او گفت آنها باید انتقام جویی را کنار بگذارند و با یکدیگر مصالحه کنند. سناتور مکین با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لیبی گفت که آمریکاییان بسیار مشتاق سرمایه‌گذاری در لیبی هستند. او با این حال افزود که تا هنگامی که جنگ ادامه دارد، جلب سرمایه دشوار خواهد بود. سناتور ایالت آریزونا در گفتگو با تلویزیون CBS اظهار داشت که آمریکا می‌تواند در پاسخ به فوریتی که پیش آمده، کمک‌های شایانی در اختیار مردم لیبی قرار دهد. او پیشنهاد کرد که تعدادی از زخمیان به بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان انتقال یابند و یک کشتی بیمارستانی آمریکا باید به آبهای ترابلوس و یا جزیره مالت اعزام شود. سخنان سناتور مکین به هنگام ایراد شد که به گزارش خبرگزاری ها انبوه وسایل نقلیه موتوری مملو از غیر نظامیان از شهر سرت فرار می کنند و صلیب سرخ جهانی در این شهر وضع فوق‌العاده اعلام کرده است. صلیب سرخ روز یکشنبه مقداری دارو و مواد پزشکی به سرت فرستاد. کارن اشراگ از ماموران صلیب سرخ گفت که اعضای یک تیم بامداد روز یکشنبه راهی سرت شدند و به خواست خدا ما موفق خواهیم شد تا برخی مواد را تا پایان روز به مسئولان پزشکی شهر برسانیم. نیروهای وابسته به شورای انتقالی لیبی با پایداری سخت جنگجویان شهر سرت روبرو شدند و این در حالی است که هواپیماهای ناتو هم به حمله های هوایی خود به تناوب ادامه می دهند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که روز یکشنبه دود غلیظی از شهر سرت برخاسته و پیکارهای شدیدی هم در دهکده ابوهادی، محلی که در سال 1942 میلادی 69 سال پیش محمد قذافی در یک چادر بدوین در آنجا زاده شد، جریان دارد. دهکده ابوهادی و سه سوی دیگر شهر سرت در محاصره کامل نیروهای دولت جدید لیبی است و به زودی باید در انتظار پایان نبردهای بی حاصل طرفداران قذافی بود.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما مخالفان حکومت سوریه در پایان نشست خود در استانبول در بیانیه رسمی تشکیل شورای ملی انتقالی سوریه را اعلام کردند. پیش از انتشار بیانیه، برهان قلیون، یکی از چهره‌های برجسته مخالفان سوری، در نشستی مطبوعاتی گفت که شورای ملی انتقالی نماینده همه مخالفان در داخل و خارج از سوریه است، از جمله لیبرال‌ها، کمیته‌های هماهنگی محلی و نیز کردها و آشوری‌ها. در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد مهمترین هدفی که شورای ملی انتقالی می‌خواهد به آن برسد چه چیزی است. علی مهتدی:
این شورا قرار هست که مرحله انتقالی رو تا سقوط حکومت بشار اسد در اختیار بگیره و روابط بین‌المللی خودش رو تنظیم بکنه. تشکیل این شورا به نوعی الگوبرداری از وضعیتی بود که در لیبی حاکم بود و پس از این اتفاق افتاد که گروه‌های مختلف سوریه، گروه‌های اپوزیسیون سوریه به این نتیجه رسیدند که دولت آقای اسد تن به اصلاحات نمیده و راهی جز سقوط اون وجود نداره.
آقای مهتدی، این که الان شورای ملی اعلام میکنه ما برای سقوط نظام تلاش خواهیم کرد، اپوزیسیون داره وارد مرحله تازه‌ای میشه؟
اپوزیسیون سوریه پیش از این دچار نوعی از چند دستگی بود. گروهی که در واقع کردها بودند در این اپوزیسیون شرکت فعال نداشتند، با اینکه هدف بیشترین سرکوب قرار می‌گرفتند. از یک طرف گروه اخوان المسلمین در اون وجود داشت که خود این گروه مخالفانی رو در میان اپوزیسیون داشت و ترس از دو قدرت رسیدن اخوان المسلمین باعث می‌شد که این یک دستی و یک پارچگی بین نیروهای مخالف حاکمیت سوریه ایجاد نشه. با رایزنی‌هایی که ظرف مدت گذشته انجام شد، در نهایت روند امور به نشست سه‌روزه استانبول رسید و گفته میشه که در این رایزنی ها آمریکا به شکل مستقیم با اخوان المسلمین وارد مذاکره شده. این گونه به نظر میرسه که در مذاکراتی که با اخوان المسلمین صورت گرفته، الگویی قراره در سوریه پیاده بشه که همون الگوی مصر هست. یعنی اخوان المسلمین در مصر هم قرار شده که در یک روند دموکراتیک در رای گیری شرکت بکنه و امتیازهایی هم میون اونها رد و بدل شده. از یک طرف دیگه ترکیه به عنوان همسایه قدرتمند سوریه وارد عمل شده و تضمین‌هایی رو به مخالفان حاکمیت سوریه داده و خب آقای اردوغان اعلام کرده که دارایی‌های خانواده اسد رو در ترکیه مسدود کرده و فشار رو قراره بر نظام حاکم بر این کشور افزایش بده. مجموعه این عوامل با هم دیگه دست به دست هم که میدن باعث میشن که یک نوع اتحادی میان اپوزیسیون ایجاد بشه که نتیجه‌اش رو در همین نشست دیدیم و تشکیل این شورای انتقالی. در نتیجه وعده‌های اصلاح طلبانه ای که نظام اسد میداد اکنون دیگر برای اون دیر شده و با یک دست شدن اپوزیسیون این جنبش به سمت سقوط نظام حاکم حرکت خواهد کرد.
خب آقای قلیون در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش اشاره کرد که ما بدون دخالت خارجی و با تکیه بر نیروهای داخلی تلاش خواهیم کرد که نظامی دموکراتیک را جایگزین نظام کنونی بکنیم.
صحبت آقای قلیون بیشتر در این راستا هست که اپوزیسیون سوریه برخلاف اپوزیسیون لیبی خواستار دخالت نظامی غرب در مسائل سوریه نیست و با تکیه به همین جنبش مردمی که در خاک سوریه جریان داره قصد داره که نظام رو واژگون بکنه. صحبت‌های آقای قلیون هم چیزی بیش از این نیست که بگه دخالت نظامی رو خواستار نیستن و بلکه به همون حمایت سیاسی و چه بسا مادی اکتفا میکنن.
فکر میکنین که قدم بعدی شورای ملی انتقالی سوریه چه خواهد بود؟
حوادثی که در سوریه جریان داره خیلی شباهت زیادی به حوادث لیبی داره و گفته میشه که مسئولین اپوزیسیون سوریه از جمله آقای قلیون با مسئولین شورای انتقالی لیبی در تماس هستند و قصد دارن به همون شکل لابی‌های بین‌المللی که اونها انجام دادن و اونها در سوریه هم انجام بدن و سلسله مذاکراتی هم قبل از این صورت گرفته و بعد از این هم ادامه خواهد داشت. شورای انتقالی سوریه اگر بتونه حمایت کامل جامعه بین‌الملل در اختیار بگیره، دقیقا مانند اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد، محاصره سیاسی نظام بشار اسد بسیار شدیدتر و تنگتر خواهد شد. نفس اتحاد میان گروه‌های اپوزیسیون در سوریه باعث میشه که مردم هم در داخل متحدتر از قبل بشن و غیر از تظاهرات‌های کور خیابانی که با سرکوب خشن حکومت هم مواجه میشه، با استراتژی‌های جدید و راهکارهای جدیدی که از دل این شورا به وجود میاد میتونن که خط مشی جدیدی رو در پیش بگیرن که سقوط حکومت سوریه رو تسریع کنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه که در پاریس اقامت دارد. مجله نیمه شب رادیو فردا را با یک گزارش فرهنگی ادامه می‌دهیم. پال هگیس، فیلمنامه‌نویس و کارگردان مشهور هالیوودی که تاکنون موفق شده دو بار جایزه اسکار را تصاحب کند، جایزه خود از فستیوال زوریخ سوئیس را به مستندسازان زندانی در ایران تقدیم کرده. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنویم.
پل هگیس شنبه شب جایزه چشم طلایی فستیوال زوریخ را به خاطر یک عمر دستاورد سینمایی خود دریافت کرد و در هنگام دریافت جایزه‌اش آن را به شش مستندساز زندانی در ایران و همچنین دیگر اهالی سینمایی که در ایران زندانی هستند و دیگر فیلمسازانی که نمی‌توانند صدای خود را به دیگران برسانند تقدیم کرد. او پیش از این نیز با حضور در برابر دفتر سازمان ملل خواستار لغو حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی شده بود. حمایت این سینماگر برجسته کانادایی در پی حمایت گسترده سینماگران فرانسوی صورت گرفته است. پیش از این فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفان و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور طی بیانیه‌ای که 4 روز پیش منتشر کردند، اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 6 مستندساز ایرانی محکوم کرده و از این سینماگران حمایت کردند. مشتبه میر تحماس، ناصر سفاریان، محسن شهنازدار، هادی آفریده و شهنام بازدار، 5 مستندساز و کتایون شهابی، پخش کننده بین‌المللی و تهیه کننده فیلم‌های مستند و عضو هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران در روزهای 26 و 27 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اتهام آنها ارتباط با شبکه BBC فارسی عنوان شده است. پال هگیس، فیلمنامه نویس فیلم‌های مطرحی چون بچه 1,000,000 دلاری و کازینو رویال بوده و فیلم‌های مشهوری چون تصادف و دره اله را کارگردانی کرده است. در حال این فیلمساز مطرح جهان با اعطای جایزه خود از سینماگران دربند ایرانی اعلام حمایت کرده که طی روزهای اخیر حمایت از آنها در سطح بین‌المللی افزایش یافته است. خانه سینما ایران نیز هفته گذشته طی بیانیه‌ای بازداشت این افراد را سوء تفاهمی بزرگ خواند، اما بعد از واکنش تند رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و مقامات وزارت ارشاد از مواضع خود عقب نشست. اگرچه برخی از فیلم‌های این مستندسازان در شبکه بی بی سی فارسی به نمایش درآمدند، اما مقامات قضایی ایران تاکنون در مورد چگونگی ارتباط این افراد با شبکه بی بی سی فارسی توضیح ندادند. مدیر بخش فارسی بی بی سی داشتن هر گونه پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 در تهران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد می گم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید که اختصاص داره به مسائل زنان. اما پیش از اون بار دیگر رضا جمالی اینجاست با خلاصه ای از مهمترین خبرها.
ممنون فرین. شب بخیر شنوندگان گرامی. اسرائیل روز یکشنبه درخواست میانجیگران بین‌المللی برای از سرگیری مذاکره مستقیم با فلسطینیان را پذیرفت، اما اعلام کرد که این مذاکره باید بدون پیش شرط برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست از سرگرفته شدن مذاکرات از سوی گروه چهار جانبه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد صورت گرفته است. موضع اسرائیل در شرایطی اعلام شده که تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که پیش از هر گونه مذاکره اسرائیل باید شهرک سازی را متوقف کند. دولت یونان در جلسه ای اضطراری در روز یکشنبه آنچه که طرح کوچک کردن بخش دولتی مینامد را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این طرح 30,000 تن از کارکنان دولت در مدت یک سال بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و پس از آن اخراج خواهند شد. کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وامی به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان بوده است. حدود 35,000 نفر روز یکشنبه علیه کاهش بودجه بریتانیا از سوی دولت دیوید کامرون در شهر منچستر در این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات همزمان با کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در شهر منچستر صورت گرفته است. این تظاهرات از سوی کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با شعار شغل، رشد اقتصادی و عدالت برگزار شده بود. پلیس آلمان اعلام کرد که 4 اسلامگرای مظنون به تدارک برای حمله به مراسم 21مین سالگرد اتحاد دو آلمان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار بوده است که صدر اعظم و رئیس جمهوری آلمان در این مراسم که روز دوشنبه برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی پلیس شهر کل به رویترز گفت که این 4 مرد بین 22 تا 27 سال سن داشتند. اسلام آباد روز یکشنبه قویاً اظهارات مقام‌های افغان مبنی بر اینکه قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان تبعه پاکستان بوده است را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات مقام‌های افغان بی اساس بوده و سازمان اطلاعات پاکستان هیچ نقشی در ترور برهان الدین ربانی نداشته است. پیشتر دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که تحقیقات یک کمیسیون ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی یک شهروند پاکستانی بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 5 فعال سیاسی در امارات متحده عربی روز یکشنبه از شرکت در جلسه محاکمه خود در دادگاهی در ابوظبی خودداری کردند. اتهام این فعالان سیاسی که در ماه آوریل بازداشت شدند توهین به رئیس امارات متحده عربی و تشویق به برگزاری تظاهرات بوده است. یکی از وکلای مدافع این 5 فعال سیاسی اماراتی گفت که دلیل خودداری آنها از شرکت در دادگاه این بوده است که میگویند حقوقشان نقص و با آنان بدرفتاری شده است. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای هشتمین روز ادامه یافت. در همین حال به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2 تن از نمایندگان کارگران اعتصابی و 1 کارگر که روز شنبه در پتروشیمی بندر امام بازداشت شده بودند، آزاد شدند. در این میان اتحادیه‌های مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه مستقل کارگران دسفول و 2 تشکل کارگری در اندیمش در بیانیه مشترکی حمایت خود را از اعتصاب در بندر امام و ماهشهر اعلام کردند. داریوش هندویی نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران از آنچه واردات کالاهای ارزان قیمت و بیکیفیت چینی نامید انتقاد کرد و گفت واحدهای بسیاری به همین دلیل دچار تعطیلی و بحران شدند. نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران با ابراز نگرانی از امضای توافقنامه 50 میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی با چین گفت آن روز روز مرگ کارخانه‌های ایرانی است.
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ، 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن و 2420-603-87-41-50 تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بزنید. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به صدایی دیگر، خوش آمدید. 25 دقیقه آینده را من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا با هم به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران بپردازیم. این هفته نوبت خانم فاطمه آجرلوست. سپس در فرانسه از فعالیت‌های زنی برقع‌پوش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهیم و در پایان پای صحبت‌های آزادی کیان می‌نشینیم تا حق رأی برای زنان عربستانی را تحلیل کنیم. با ما بمانید. با نزدیک شدن به تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بنا رو بر آن گذاشتیم که هر هفته به بررسی عملکرد یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بپردازیم. هفته گذشته نگاهی داشتیم به عملکرد خانم فاطمه آلیا و این هفته را به بررسی عملکرد فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی اختصاص دادیم. همراه ما باشید.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آجرلو متولد 1345، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه. او پرستار و عضو افتخاری سپاه پاسداران در زمان جنگ میان ایران و عراق بود و همینطور عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی. فاطمه آجرلو را میتوان یکی از خبرسازترین زنان نماینده مجلس دانست. نام او در پرونده مشهور عباس پالیزدار، مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و خانه‌اش توسط مقامات قضایی بازرسی شد. در پی محاکمه‌اش حتی به تحمل 4.5 سال زندان به اتهام معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه محکوم شد. محکومیتی که هیچگاه خبری از اجرای آن منتشر نشد، زیرا تنها 3 ماه پس از اعلام حکم دادگاه علیه او، فاطمه آجرلو به عنوان اولین زن کاندیدای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با اینکه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به حمایت از وی برخواسته بود، اما این نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی تنها توانست نظر مثبت 76 تن از همکارانش را جلب کند و 181 نفر از نمایندگان مجلس به تصدی او بر وزارت رفاه و تامین اجتماعی رأی منفی دادند. اما ناکامی از تصدی وزارت رفاه سبب نشد تا این زن نماینده مردم کرج از حلقه دوستان رئیس جمهور خارج شود. بارها نام او به عنوان کاندیدای استانداری استان البرز و حتی استان تهران بر زبان افتاد، اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نشد. فاطمه آجرلو در جریان درگیری های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری هم چون فاطمه آلیا تمام قد به حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم برخاست و از جمله کسانی بود که برای به دادگاه کشاندن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تلاش کرد. فاطمه آجرلو در مدت بیش از 3 سال که به عنوان نماینده مردم کرج در دوره 8 مجلس شورای اسلامی حضور داشت، تنها امضایش پای 13 طرح لایحه دیده شد که از میان آنها تنها 1 لایحه به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوبه 1364. فاطمه آجرلو اما در حاشیه اجرای طرح امنیت اجتماعی پیشنهاد داد که با مردان بد پوشش هم مانند زنان بد حجاب برخورد شود و گفت که طرح امنیت اجتماعی باید به صورت یکسان در جامعه اجرا شود. او در زمان نمایندگی مجلس 7 صراحتاً اعلام کرد که از مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور است، اما به عقیده خانم آجرلو جای زنان در سمت‌های مدیریتی اجرایی کشور خالی است. او در بودجه سال 89 پیشنهاد داده بود که باید در حوزه‌های مدیر کل استان‌ها برای زنان ردیف ویژه در نظر گرفته شود. مسیح علی نژاد، خبرنگار سابق حوزه مجلس شورای اسلامی، ساکن امروز لندن، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که خانم علی نژاد، فعالیت‌های خانم آجرلو در مقایسه با سایر زنان نماینده مجلس رو چطور می‌بینید؟
همونطوری که در گزارش خودتون خیلی گویا و رسا گفتین، راستش بر اساس لیست سوابق فعالیتی فاطمه آجرلو که توسط دولت اعلام شده بود زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شد، به صراحت فعالیت در سپاه و بسیج قید شده و در واقع هیچ نقش مدیریتی برجسته‌ای نداشت ایشون که بشه نقشای مدیریتیشون رو نقد بکنم الان. اما تو دوره نمایندگی چند تا کار خیلی بزرگ انجام داد، از جمله معرفی آقای پالیزدار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده که فکر کنم آقای پالیزدار رو همه بشناسن، همون فردی که علیه 2 نفر افشاگری اقتصادی کرد به اسم آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، یعنی احمدی نژاد. از همین اطلاعات و اسنادی که آقای پالیزدار داده بود در مناظره تلویزیونی دوره انتخابات هم استفاده کرد. در واقع پیش از این آقای احمدی نژاد و حالا خانم آجرلو به صورت هماهنگ اطلاعاتی که آقای پالیزدار داده بود رو به مجلس کشوندن و بعد هم تو مناظرات مطرح کردن، اگرچه خانم آجرلو بعدها تحت فشار قضایی هم تا یک اندازه قرار گرفت، ولی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد پیروز شد خیلی تلاش کرد که دستمزد این کار خانم آجرلو رو بهش بده و به عنوان وزیر رفاه معرفی کرد که منتها مجلس بهش رأی نداد.
خانم علی نژاد، این شایعه مطرح شده بود که گویا نسبت خانوادگی دارن خانم آجرلو با آقای پالیزدار و حتی افراد دیگری از نزدیکان رئیس جمهور.
ببینید، این شایعه مطرح شده بود که خانم آجرلو دختر خاله آقای پالیزدار هستن. خیلی خبرنگاران سراغ این مسئله اون روزها نرفتن، اما بعدها بحث فامیلی با آقای محصولی، صادق محصولی هم مطرح شد که وقتی آقای محصولی هم داشتن وزیر می شدن، خانم آجرلو برای ایشون سنگ تمام گذاشتن در مجلس. یعنی همون مباحث فساد اقتصادی که مطرح کرده بود خانم آجرلو از طریق آقای پالیزدار، آقای احمدی نژاد هم خیلی روش مانور داده بود، در واقع همه اونها جمع شده بود در یک فرد دیگه‌ای به نام آقای محصولی که اتفاقا برای دفاع از ایشون سنگ تمام گذاشته شد، هم توسط خانم آجرلو هم توسط آقای احمدی نژاد. و به نظر می رسید بیشتر این یک دعوای فامیلی و خانوادگی هست تا ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی. در واقع به عنوان جوک مطرح شده بود که یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت که بر علیه ایشون نطق بکنه، ولی وقتی در جایگاه ناطق پیش از دستور قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی که یک میلیاردر بوده و همه بهش اعتراض داشتن، ایشون سنگ تموم گذاشت. خودش پالیزدار رو معرفی کرد که راجع به فساد حرف بزنه، ولی برای صادق محصولی به این شیوه در واقع کلک آمیزی سنگ تموم گذاشت در مجلس.
خانم علی نژاد، از حاشیه های مجلس 8 و خانم آجرلو برای ما بگید. شما احتمالاً خاطرات زیادی از راهروهای مجلس باید داشته باشید.
اتفاقا خانم آجرلو از جمله کسایی بود که خیلی سعی می‌کرد همیشه خیلی خوش صحبت خودش رو نشون بده و با خبرنگاران رابطه دوستی ایجاد بکنه. یادم هست وقتی که از اشرت شایق ما یه خبری رو منتشر کرده بودیم که گفته بود دوستیان باید اعدام بشوند، خانم آجرلو اومده بود خیلی دوستانه سعی کرد با ما صحبت بکنه که چرا ما یه همچین کاری کردیم. یا همون خبری که در مورد جداسازی آسانسورهای زن و مرد مطرح کرده بود یک نماینده زن دیگری، خانم آجرلو سعی کرد دوستانه وارد بشه و خیلی به شوخی برگشت به خبرنگارای خانم گفت شما دارید در حق ما خباثت میکنید، هوای ما رو ندارین و خبرهایی که جنجال سازیه رو منتشر میکنید. اونجا من ازش خیلی دوستانه پرسیدم که خب شما نظر واقعیتون رو بگین، دیدگاه واقعیتون، آیا موافقین که دختران نیمه حجاب در ادارات در کنار مردان توی یک اتاق کار بکنن؟ موافقین اختلاط هستین؟ آیا میتونین تحمل بکنین که زنان روسی توی جامعه زندگی بکنن، شما هم در کنارشون باشین. و برگشت گفتش که اساساً این که ما نسبت به جدایی زن و مرد در محل کار و ادارات حرف میزنیم و شما فقط جنجال درست میکنین، برای جلوگیری از همین شکلگیری فساد و فحشا و روسپیگری در جامعه هست، ولی شما میرین در مورد اعدام روسپیا حرف خانم شایق رو برجسته میکنین و جنجال خبری میکنین و ما هم نمیخوایم خیلی واردش بشیم. در واقع ایشون هم در مورد اعدام موضع‌گیری صریح نکرد، ولی هیچ وقت نگفت که آیا زنان نیمه حجاب یا زنان روسپی یا همه کسایی که باورهای دیگه‌ای دارن میتونن توی ایران در کنار اونا زندگی بکنن یا نه.
خانم علی نژاد، با عنوان یکی از خبرنگاران مجلس با سابقه، به نظر شما اساساً حضور زنان به عنوان نماینده مجلس میتونه عاملی برای احقاق حقوق عمده جامعه زنان باشه، نه تفکر و قشر خاصی؟
ببینید، وقتی که در این مجموعی از زنان که اومدن شما حتی یک نماد واقعی از زن ایرانی رو نمیبینین، حتی به ظاهر هم اگر بخواید نگاه بکنین، زنانی که تمام پوشششون یک شکل هست نمایندگی نمیکنن زنانی که پوشش متفاوت در جامعه دارن، تا چه برسه به تفکر متفاوت. و از همه مهمتر، زنانی که در واقع خودشون تفکر ضد زنانه دارن، ابزاری قرار میگیرن توسط دولت که علیه پیشرفت‌های زنان ازشون استفاده بکنن. یادمون نره لایحه‌ای که در عنوان دفاع از خانواده مطرح شد، مدافعانش همین زنان بودن. یا مخالفتی که برای پیوستن زنان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد، خانم آجرلو، من یادم هست مخالفت شدیدی که میکردن و حتی به مجالس گذشته و زنانی که قبلا تلاش کرده بودن طعنه میزدن و خورده میگرفتن، اونا را غربگرا معرفی میکردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها احزاب سیاسی در فرانسه اولین میتینگ‌های تبلیغاتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور برگزار می‌کنند. کنزا دریدر، زن مسلمان فرانسوی برقع پوش و نقاب پوش، اعلام کرده است که می‌خواهد به طور نمادین کاندیدای ریاست جمهوری شود. این در حالی است که از آوریل سال 2011 قانون منع پوشاندن چهره مگر در جشن‌ها و موارد خاص جهت تأمین ایمنی در کشور فرانسه اجرایی شده است. این قانون که 6 ماه قبل تصویب شده بود، کسانی را که چهره خود را در اماکن عمومی بپوشانند به حداکثر 150 یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های اصول شهروندی محکوم می‌کند. در مورد زنانی که نقاب بر چهره می‌زنند، کسی که آنها را به هر دلیلی مجبور به رعایت این پوشش کند، تا 30,000 یورو جریمه نقدی و 1 سال تحمل زندان محکوم می شود و اگر این زن به سن قانونی نرسیده باشد، این جریمه 2 برابر می شود. اما جامعه فرانسه با کاندیدای ریاست جمهوری نقاب پوش چه خواهد کرد؟ سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، در مورد خانم کنزا دریدر بیشتر برای ما بگید. این خانم اصلیتشون یا فرانسویه؟
خانم کنزا دریدر اصلیتشون مراکش اصله، ولی خب وقتی که یه نفر فرانسوی بشه دیگه بهش میگن فرانسوی هست. ایشون هم خانمی هستن که در اولین روزهایی که اجرایی شده بود این قانون منع پوشاندن صورت، در تلویزیون حاضر شدن، مصاحبه مطبوعاتی دادن و دقیقاً تنها زنی هم بودن که در کمیسیونی که مسئول بررسی نوشته شدن این قانون بود با به گفتگو نشسته بودن راجع به حجاب و برقه صحبت کردن که نهایتا هم این قانون تصویب شد. ایشون 32 سالشونه و ساکن شهر اوینیون هم هستن. ایشون وقتی که شروع کردن این کمپینشون رو در واقع برای نمایندگی ریاست جمهوری شدن، همه چیز رو از اول گفتن. گفتم آزادی رو برای همه زنان میخوام، من میخوام با کلیشه ها و بیشتابری ها مبارزه بکنم و در واقع توی پوسترهایی هم که برای کمپینشون تهیه کردن عکس خودشونه که فقط 2 تا چشمشون مشخصه زیر برق و نقابشون و پشت سرشون هم چند تا پلیس فرانسوی هستن.
خانم راد، آیا این خانم فرانسوی برنامه‌ای هم ارائه دادن برای اینکه اگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب بشن چه کار خواهند کرد؟
توی برنامه‌هایی که ایشون گفتن خیلی جالبه که برابری زن و مرد رو در اولویت قرار دادن، میخوان یه سری تغییرات در
قانون بازنشستگی فرانسه بدن طوری که زنها زودتر از مردها بازنشسته بشن و حتی ایشون یکی از سخنگویان کمپین خودشون هم انتخاب کردن، در واقع اولین زنی که در فرانسه جریمه شد به 150 یورو بابت اینکه روز تولد شهردار شهری که در اون زندگی که شهر مو رفته بود با همون برقه و نقاب برشون که تولدی برده بود و در واقع حاضر شده بود در یک مکان عمومی با برقه و نقاب، ایشون تبدیل شده به سخنگوی کمپین خانم کنزادی ریدر.
خانم امراد، به نظر میرسه موقعیت پیچیده‌ای باید باشد. آیا خانم کنزادی ریدر قرار هستش که در تمامی تبلیغات انتخاباتی خودشون با برقه و نقاب حضور داشته باشن، پوششی که در واقع بر اساس قوانین فرانسه جرم محسوب میشه و ایشون قراره برای هر حضورشون در واقع جریمه نقدی پرداخت کنن؟
البته ایشون اصلا نگران جریمه نقدی نیستن، همونطور که وقتی هم که این قانون اجرایی شد فکر کنم در موردش صحبت کردیم، یک آقای تاجری هستن که قبول کردن تا 1,000,000 یورو از دارایی هاشون اختصاص بدن به اینکه جریمه زنانی که احتمالا ممکنه جریمه بشن رو پرداخت بکنن. اتفاقا همین آقای تاجر هم هستن، آقای نکازنامی هستن که قبول کرده تمام هزینه های کمپین انتخاباتی خانم کنزادی ریدر رو. به هر حال این کمپین هزینه های جانبی خیلی زیادی خواهد داشت، نه فقط هزینه های مالی، ولی ایشون به عنوان یکی از آدمای پولدار فرانسوی 100% از خانم دریدر حمایت میکنه.
خانم راد، برخورد مطبوعات فرانسه با بحث کاندیداتوری این خانم چی بوده؟
در واقع این اتفاقی که افتاده، این قصد کاندیدا شدن خانم دریدر حتی اگر نمادین هم باشه در رسانه‌های فرانسوی زیاد پوشش داده نشده، یعنی زیاد به چشم نمیاد. از طرفی هم قابل درکه، چون انقدر موضوع خنده‌داره و شاید خیلی عصبانی کننده برای مردم فرانسه که عادت کردن هر وقت قانونی برخلاف میلشون تصویب میشه بیان توی خیابونها و اعتصاب بکنن، و در زمانی که این قانون تصویب شد هیچ اعتصابی نبود، هیچ راهپیمایی جدی نبود مگر از طرف گروه‌های واقعا اسلامی و اسلامگرا. واقعا موضوعی نیستش که موضوع روز جامعه باشه. حالا ممکنه که رسانه‌ها از طرفی نمیخوان پوشش بدن، برای اینکه نمیخوان بزرگش بکنن، از طرفی ممکنه که واقعا جدی گرفته نباشن.
و آیا اصلا احتمالی برای حضور این زن نقابدار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وجود داره؟
من فکر میکنم همون گام اولشون رو اگر بتونه انجام بده، یعنی اگر بتونه 500 تا امضا از شهرداری فرانسه جمع بکنه و در واقع اون 500 تا شهرداری که امضا رو میدن دارن بر ضد قانون منع پوشوندن صورت امضا میکنن، من فکر میکنم همون کار خیلی سختی باشه. علاوه بر این ایشون توی تمام شعارهایی که فلان دارن میدن میگن که من نماینده همه زنهای فرانسه هستم، ولی خب واقعیت اینه که ایشون جزء حداقل و حوزه پوششی اقلیت زنان فرانسه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
It's potentially a massive change for how Saudi Arabia's women are represented in.
Firstly, we have decided on the participation of women in the Shura Council.
Saudi women will be allowed for the first time in the Saudi history since the establishment of Saudi Arabia.
Potentially a big step forward for women's rights in Saudi Arabia.
Welcome to BBC World News. Women in Saudi Arabia are to be given the right to vote and run in future municipal elections.
نصر ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان این کشور برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای کشور به راستی یک خبر مهم و فوری برای اکثر رسانه‌های غربی بود. در حالی که زنان عربستان ماه‌هاست در تلاشند تا اجازه رانندگی در خیابان‌های شهر را بیابند، یک بار پادشاه این کشور به میدان آمد و نه حق رانندگی که اجازه عضویت در شوراها و اجازه رأی دادن در انتخابات را به زنان عربستانی داد. حرکتی که بسیاری از تحلیلگران آن را گامی مهم برای اصلاحات لازم در عربستان سعودی به شدت رادیکال و افراطی می‌دانند. در کشوری که رانندگی زنان در خیابان‌ها می‌تواند به محکومیت آنها به تحمل ضربات شلاق بیانجامد، در کشوری که در آن اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد چون مردش در کنار او نبوده، زن مورد تجاوز قرار گرفته مجازات می شود و تازه چند سالی است که به زنان شناسنامه مجزا داده می شود، حق رأی دادن به آنها و اجازه دادن برای شرکت در انتخابات مختلف حرکتی مهم و اتفاق شگرف به حساب می آید. از آزاده ایکیان، جامعه شناس سیاسی ساکن پاریس میپرسم، ولی ما میگید که چرا دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای اون کشور رو بسیاری به عنوان گامی مهم برای اصلاحات در عربستان سعودی تعبیر کردن؟
اونطور که میدونید در عربستان سعودی زنان همین چند سال اخیر کارت هویت پیدا کردن به نام خودشون، خودشون شناسنامه حتی به عنوان زن نداشتن، حق رانندگی ندارن، ولی از طرف دیگه بسیار باسواد هستن، خیلی از خانم‌های جوان به دانشگاه‌ها میرن، بیش از پیش خانم‌های جوان متخصص در ادارات مشغول به کار میشن و به همین دلیل هم در سال‌های اخیر به خصوص از دهه 1990 به این طرف ما شاهد ابراز خواستهای بسیاری از طرف به خصوص نسل جدید خانم‌های عربستانی بودیم و خب در منطقه هم جز آخرین کسایی که حق رأی دریافت کردن خانم‌های کویتی بودن در سال 2005 و به همین دلیل زنهای عربستان سعودی در واقع مقدار زیادی خودشون رو جدا از این پروسه مدرنیزاسیون یا حقوق زنان میدیدن و اعتراض هم میکردن، به خصوص از دهه 90، یعنی زمانی که اصولا کل رژیم عربستان سعودی همطور که میدونید بعد از حمله صدام حسین به کویت و رژیم عربستان مجبور شد که از امریکا کمک بخواد، خیلی با مخالفت‌های بسیاری در داخل عربستان مواجه شد و خانم‌ها از این فرصت استفاده کردن، تظاهرات کردن، خواهان این شدن که بتونن رانندگی بکنن و خواهان حقوق دیگر، و خب اینها کم کم در درون جامعه هم جا افتاده به این معنی که خانم‌ها مبارزات خودشون رو ادامه دادن در مقابل موج انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که الان جهان عرب رو در بر گرفته. به هر حال پادشاه عربستان هم نمیتونست نسبت به خواستهایی که خانم‌ها ابراز می‌کنن من جمله خواست حقوق سیاسی بی تفاوت بمونه، ولی همطور که میدونید در عربستان اساساً فقط در انتخابات شهرداری ها هست که افراد رأی میدن و نه در نهادهای دیگر، و خب بعد و برد اساساً این حق رأی دادن به زنان خیلی خیلی محدود هست، ولی به نظر گام به هر حال مثبتی میاد.
ولی خانم کیان، به نظر میرسه که پادشاه عربستان در واقع با یک برخورد کاملا سیاستمدارانه، بدون در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای امروز زنان عربستانی، به جای اینکه درخواست امروز اونها رو که پیدا کردن اجازه رانندگی هست رو پاسخ بده، به اونها حق رأی داده برای انتخاباتی که 4 سال آینده قرار هستش که برگزار بشه. این انتخابات به نظر میرسه که کمی بیش از اون که واقعا یک تصمیم تأثیرگذار بر شرایط امروز زنان عرب باشه، صرفا اجازه‌ای هستش برای ساکت نگه داشتن اونها.
من موافق هستم با صحبت که شما میکنین، یعنی به هر حال وقتی که حاکمین حقوقی رو به زنان مجبور هستن که بدن، تلاش میکنن تا اونجا که ممکنه حقوق رو محدود بکنن، اما به لحاظ سمبولیک به نظر من مهمه. پادشاه عربستان به خاطر شاید خواستهای عملی و امروزی که در کشورش هست، من جمله همین خواست رانندگی خانم ها، به این خواست جواب فوری نداد. چرا؟ به خاطر اینکه سنتگرایان عربستان سعودی، یعنی مذهبیان به خصوص، خیلی خیلی با این خواست زنان مخالف هستن و خب پادشاه عربستان نخواست خودش رو طور مشخص با محافظه‌کاران عربستان در بندازه، آمد یک حق سمبولیک رو به خانم ها داد که فعلا هم تا 4 سال دیگه عملی نمیشه، بلکه انتخاباتی نیست و تا اون موقع هم میشه گفت خواهیم دید، اما به شکل سمبولیک به نظر من مهم هست. این نشون میده که حتی پادشاه عربستان هم مجبور شده در مقابل جو کل منطقه و خواستهای خانمهای عربستان یک نوع امتیازها رو حتی تا اگر به شکل سمبولیک باشه به اونها بده.
خانم کیان، فکر میکنید که برخورد زنان عربستانی با این فرصتی که بهشون داده شده چه هست؟ آیا این فرصت به گفته شما نمادین میتونه اونها رو تا 4 سال دیگه ساکت نگه داره تا بتونن از حق رأیشون استفاده بکنن، یا در فاصله این 4 سال زنان عربستانی پیگیر به دست آوردن حقوق دیگری هم خواهند بود؟
و ببینید به نظر میرسه با در ارتباط با تجربه‌ای که ما از مبارزات خانم‌های عربستانی از به خصوص دهه 1990 به این طرف داریم و به خصوص با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشورهای مثل کویت صورت میگیره که خانم‌های کویت هم از سال 2005 حق رأی به دست آوردن و از اون موقع به شکل فعال شرکت کردن در انتخابات، میشه انتظار داشت که خانم‌های عربستان سعودی هم پیگیر در واقع حقوقشون و کسب حقوقشون باشن و منتظر نشن ببینن 4 سال دیگه وضع به چه ترتیبی خواهد بود. اتفاق عظیمی که در کشورهای منطقه و خصوص کشورهای عربی در ارتباط با انقلابات عرب افتاده اینه که خانم‌ها الان در واقع متوجه شدن که سیاستمداران و دولت مردانشون بدون در نظر گرفتن خواستهای زنان نمیتونن خودشون رو در قدرت حفظ بکنن و حتی اگر شده به شکل نمادین خودشون مجبور میبینن به خواستهای زنان به یک نوعی پاسخ بدن و این خودش اهمیت نقش زنان رو در این جوامع و در سیاست برجسته میکنه.
دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.